اول صحبت شفیق الله به نظرم کار نادرستی میکنه و اونه که مسئله رو مخدوش میکنه و با همون استدلالی که ما گفتیم و چاپ کردیم میاد به جنگ بحث ما که تا سال 1920 طبقه کارگر چجوری میتونه سیاست خودش رو پیش ببره. به نظر من این اقدامایی که تاکتیکی و موقتی بود و نون مردم میدونه غیر اصلا تمام بحث ماست. تا 1920 چند جا من نوشته باشم که چاپ شده باشه خوبه که به نظر من این اقدامات اون دوره اقدامات تاکتیکی و موقتیه که دخلی به سوسیالیسم نداره، میتونه نداشته باشه، برای منم مسئله نیست، هر جوری میخواستم قدرت رو اسمان اینو مردم بده. بنابراین این بس نمیدونم چجوری بعد در مقال بس نکته بشه میگه از سال 24 به بعد مسئله اقتصاد ساختارش نه نون مردم بدن ساختارش و مسئله جامعه تبدیل شد بسیدی و پاسخش آنده روسی تعیین میشد پروتاله بعد اون ماه خط میداشت به بحث تا سال 20 مربوط نمیشه. بحث دوره انقلابی اقدامات استراری اینا رو که فکر کنم من چیزی به قلم نفع کلام در این رابطه نهیدم ولی به قلم خودم زیاد است. یکی بخونم کار درستی نیست که یه مسئله که داره جور چارشو تاریخی دیگه مطرح میشه سرشو کج کنن اینجا دیگه نسی دیگه ایست باشه در شما بحث نون و بحث غیره رو مطرح میکنه تو دوره تا زمان لنین دیگه. منم پس سال 24 گذاشتم بحث سوسیال در کشور مطرح شده اونجوری من که شخصا معتقدم لنین ها تا لنین بود اینم کتبیه لنین نمون تا ببیند پولمیک های اساسی سر اقتصاد شوروی اونجایی که بحث ما اصلا موضوعیت پیدا میکنه. بنابراین اون تیکه اول رفیق الله اگر اون نوار هست گوش بدن شبیه تی پاراگراف هایی از بحث دولت دور انقلابی. اما به نظر رفیق الله میگم این استدلالی نشد در مقابل بحث ما. منم میگم اون اقدامات اضطراری بوده دلیل نداره آلترناتیو بدن. چرا برنامه اسعار رو قبول کردن؟ منم بودم قبول میکردم، باید قبول میکردم، زورشون نمیرسی کار دیگه بود. نپو حتی توی همین بحث امروز به معنی اقدام استرالی ما از صحبت کردیم، خیلی بعد از پذیرش برنامه اسعار است. من این ایراد به نظرم معتبر نیست. منطقه رفیق غلام به نظرم کاری که میکنه که با هر تیکه های از نگرش های مختلف به بحث میاد. تا دیروز بحث سر دموکراتیک نبودن ساختار دیکتاتوری پرولتاریا بود، امروز بحث سر اینه که اصلا این دولت دیکتاتوری کارگران دهقانان بود، ساختار دموکراتیک پس وسیع‌تری داشت، لابد دهقانان و کارگران این دفعه هر دو با هم توی دیکتاتوری سهیم بودن که شما این اسم اسمش میذارید. نه، شما میگید به دلیل برنامه ارزیشون پذیرش برنامه ارزی کافی بود که این دیکتاتوری کارگران و دهقانان بشه. من میگم ولی در تمام برنامه بولشویکی پذیرشش کافی نبود برای اینکه دیکتاتوری پرولتاریا بشه. چطوره که وقتی میخوان دیکتاتوری پرولتاری بودن اینو رد کنیم مجبور میشیم ساختار حکومتیشو بس کنیم، ولی وقتی میخوان بکنیمش دیکتاتوری کارگران دهقانان یه پذیرش برنامه ارزی کافیه. من میخوام بگم بحث وزن دهقانان به اون به نگرشی که شما قبل از این مطرح کردید بیگانه است، نمیچسبه. قبلا صحبت از این بود که این دیکتاتوری پرولتاری نیست، به دلیل اینکه پرولتاری عملا رسما خودش حضور نداره در ارگانهای دموکراتیکش در اینجا. حالا میفهمید که یه حزب باشه یه برنامه پرولتاریای برنامه دهقانی رو با هم به تصویب برسونه میتونه دیکتاتوری طبقا باشه. منتها این اساس بحث، یعنی همه اینا استدلالای مختلفی که برمیگرده به اینکه دولت بولشویکی دولت طبقه کارگر نبود، یه موقعی که حزب بود چرا ساختارش بس کارگرا نبود، یه موقعی که حالا کارگرا بودن دهقانان بود. ما اینو نمیپذیریم دیگه. ما تو اون تز بحث اصلی میگیم بابا جان ما دیکتاتوری پرولتاریا رو میگیم در روسیه مستقر شد و شکل بیجاش هم این بود. اگه شما میگید برنامه ارزی داره دهقانی کردن حکومت کافی بود، من تمام پراتیک بولشویکی و تمام مطالبات طبقه کارگر روسیه که توی پراتیک نمایندگی میشه تو برنامه‌شون اومده و گفته شده و اعلام میکنه که اصلا میخوام سوسیالیستیش کنیم، گواه میگیرم میگم دیکتاتوری پرولتاریا بود دیگه. اگه نه بریم بستر ساختار حکومتی رو ده قلام وقتی از هر نظرم از هر نگرشی بخوام یه استدلال بیاریم که یه واقعیت دیگه رو بگیم وقتی التقاطی هم برخورد میکنیم. رفیق قرآن میگن که این بعد ببینیم اون توده هایی که این انقلاب کردن چه مطالبات داشتن و از جمله دهقان ها خاص زمین داشتن. یه جمله بعد ما مواجه میشیم که اگر به دهقان ها نمیرسیدن دولت بولشویکی سرنگون میشد. بخلاف این انقلاب دهقان ها بود یا انقلاب دهقان ها نبود؟ اگر انقلاب دهقان ها بود که دولتشون برای چی سرنگون میشد؟ چرا قرار نبود به خواستش جواب مثبت یا منفی ندادن؟ انقلاب دهقان ها بودی. دهقان ها در دو نقش به فاصله 5 دقیقه تو این بحث ظاهر میشن، یکی در نقش انقلاب کننده و یکی در نقش ضد انقلاب که در بولشویک ها بس آوانس بدن ما من نمیفهمم دیگه. به نظر من دیکتاتوری دهقانان و کارگران نبود، دیکتاتوری پرولتاریا بود که ضرورت خونسازی و به اصطلاح کنترل دهقان ها و جلب حمایتشون رو فهمیده بود، در اینکه وزنشون هم توی یکی غلامی یه 70-80 داشته بود. بعد هم بهشون آواز میدهد، بعد هم خیلی کار رو میکرد، ولی این ازشون دیکتاتوری کارگردان نمیسا. در این حال وزش هم مخاطر آمیز بود و شرایط معینی وزن خوش تنمید. این که چه کسایی واقعیتش نشون میده که دهقانا در انقلاب اکتبر سهم نداشتن. انقلاب اکتبر انقلاب دو پایتخت بود در وهله اولش، اون جریانی به قدرت رسید که این دو پایتخت رو نمایندگی میکرد کارگراشو. برای اینکه دهقانا به قول شما سرنگونش نکنن، برنامه ارضی اساره رو قبول کرد. بنابراین چه مطالباتی داشتیم کسی که انقلاب کرد برای مبنا خصلت اجتماعیشو بررسی کنیم؟ خب بیایم بررسی کنیم دیگه. به نظر شما پرولتاری روسی از انقلاب اکتبر چه اهدافی تقریم بود؟ مشکل اینه که شما اونجا که میرسه میگه وقتی این انقلاب کار دهقان روسیه بود، کار پرولتاری روسیه بود. پرولتاری روسی از انقلاب کردنش چه اهدافی رو تقریم میکرد؟ ما سعی کنیم توضیح بدیم تا اونجایی که تاریخاً از پرولتاری حرف میزنیم باید اهداف سوسیالیستی رو تقریم میکرد. به طور عملی از لحاظ اقتصادی این اهداف روشن نبود براش، مالکیت اشتراکی تعریف شده نبود، نظام مزدگیری تعریف شده نبود براش، برای طبقه کارگر مشخص مطمئن تو بحث ما هست که به توهماتی به تمرکز دولتی و برنامه‌ریزی برای انقلاب شد برنامه‌ریزی. وقتی میگن این موزل رو میفهمن که امروز وجود نداره، برای اینکه چی دهقانا وجود ندارن امروز تو ایران کره جنوبی؟ من میگم منشویک هم بود در امریکا از ما قبول میکرد که این موزل هم وجود نداره. 80 سال گذشته و روش سرمایه‌داری هر چی بوده شده. بحث شما تو چارچوب بحث اون موقع بعد ازش دفاع بشه، یعنی بحث ما تو چارچوب اون موقع مطرح میشه، تو چارچوب اون موقع باید برخورد بشه بشه. تو اون موقع به نظر ما اقدام سوسیالیستی طبقه کارگر ممکن بود. کیو داریم میگیم؟ بعد از موقعی که دولت پرولتاری به درجه ثبات رسیده که بتونه برنامه رو پیاده بکنه. رفیق کلام مثلا یه نکته دیگه میگن، به نظرشون باید رهایی اقتصادی سیاسی به موازات هم پیش بره. ما میگیم نه اینطور نیست، از اون رهایی سیاسی پیشی میگیره رهایی سیاسی. یه جوری بحث و جلوه میده رفیق گروه، ما میگیم رهایی اقتصادی پیشی میگیره به رهایی سیاسی. بنابراین درس ما ظاهرا اینه که پروتای روسیه باید رهایی اقتصادیشو به دست میبرد تا بعدا رهایی سیاسیشو به دست بیاره. ما اشکال از کار سر اینجاست که ما میگیم این رهایی سیاسی رو در اکتبر 1917 در سطح سیاست به دست بود. اونجایی طبقه کارگر در قدرت نمیبینی که موضوع اداره جامعه است. موضوع اون ارتش سرخ ارتش کارگران بود، میلیس کارگران بود، اسلحه دست اونا بود. چرا طبقه کارگر یه دولت جوان بی تجربه عهد الناسی نتونست سرنگون کنه؟ من میپرسم چرا یه کودتا علیه دولت بولشویکی نشد از نوعی که تو پرتغال میتونه براتی بشه؟ چرا یه انتخابات نشد رأی برگردون؟ اسلحه دست کارگر بود. بولشویکا به اساس انقلابیگریشون وفادار موندن. انقلاب اکتبر توده وسیع طبقه کارگر روسیه رو مسلح کرد و که از زامن اون چیزی که به دست آورده بود دید. هیچ انقلابی تو تاریخ این کارو نکرد. من میگم فردای روز 8 نوامبر تو خیابون پتروگراد به کسی میگفتین آقا الان کی سر کاره؟ میگفت کارگر. کسی میتونه به تو کارگر زور بگه؟ میگم نه. چجوری میتونه زور بگه؟ مسلح این دیروز کارشون رو سرشون خراب کرد. رهایی سیاسی تا به چه معنی بگیریم؟ بنابراین من معتقدم همونطور که مارکس معتقد بود و همه معتقدن، نه به موازات هم تصرف قدرت سیاسی و گرفتن قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر پیشی میگیره به انقلاب اقتصادی. عرض کردن بحث ما عکسین درست نیست. رفیق غلام مجبور این بحث اینطوری عرض بکنه چون خودش معتقد قدرت سیاسی به دست طبقه کارگر نیفتاد. وقت در مقابل بحثی که میگه مبارزه اقتصادی باید میکردن مشکل مطرح میکنه، آخه قدرت سیاسی که هنوز دست طبقه کارگر نیست. من میگم دستگاه فکری من هست، تو دست طبقه کارگر هست، ولی طبقه کارگر ابراز وجودش همونطور که تو دست بورژوازی ابراز وجودش اشکال معینی داره. امروز قدرت سیاسی دست بورژوازی هست بدون اینکه هر بورژوایی بتونه اون رو اعمال کنه. بریم بگردیم ببین همین بغلی بورژواست، این چهار قدرت سیاسی داره دست یه رنگ از بین 9 میلیون هر طبقه برای اعمال قدرتش روش‌هایی داره و در دوره‌های مختلف روش‌های مختلفی داره. مارکس نه از دولت سرکوبگر طبقه کارگر علیه بورژوازی، از سیستم اداره جامعه در دوره دیکتاتوری پرولتاری حرف می‌زنه که اون ساختار دموکراتیک می‌شه. باز بحث ما که تو کام روشن بیانش کردیم میشه مورد مخالفت قرار بگیره، نمیتونه به چیز دیگه تبدیل بشه. اینه که قدرت طبقه کارگر در روز 6 هفته نوام به دست آوردی، بعد هم جنگید حفظش کرد. اگه کسی اینو معتقد نباشه به این تناقض به موازات به همو غیره برخورد. من میگم قدرت رو به دست آورد تو 90 کشته شد اونجا که این قدرت بس به کار بره، یعنی عرصه اقتصاد اونجا شکست خورد، یعنی این قدرت من در اون سیاست به کار گرفته نشد توسط پیش رو طبق کار گرفته نشد. رفیق است معتقده که بله خود بولشویک‌ها اون موقع میدونستن که باید هر مشون همه فراکسیونشون که باید در جهت تحقق آرمان‌های کارگری پیش بره این انقلاب. من میگم بحث ما سر تحقق آرمان‌های کارگری به معنی عام نیست، من دارم از اقتصاد سوسیالیستی حرف می‌زنم. هیچ بولشویکی رو من نمی‌بینم تو اون دوره اصلا تعریفی از مالکیت اشتراکی به دست داشت. من لغو کار مزدی رو تو یکی از پوش کنم از پولمیکارم دوره نمی‌بینم. شما میگید بولشویک‌ها می‌دونستن می‌کردن، میگم نکردن و نگفتن می‌خوان بکنن. تمام مباحثاتی که شما می‌کنید سر اینه که چجوری کالا می‌مونه، حالا این نداره شکل پولی هم میمونه، این نداره کارگر هم مزدی میمونه، و خود شما که تازه به اون دوره متکی میشید میگید من معتقدم نگاه مولدی که شاشو سرمایه داری دولتی بعد روش پیدا میکرد روسی عقب مانده بود. خب آخر پس کی میدونست؟ سوال من اینه بود. من معتقدم کمونیست اون روزی همچنان که کمونیست امروزی میباید از قبل از کسب قدرت طرح معینی برای لغو مالکیت خصوصی داشته باشه، به مجردی که نیروی در علمی و نظامی و توطئه‌گر بورژوازی شکست می‌خوره، جوری که بورژوا میشه موم تو دست تو از نظر سیاست و از نظر نظام، سنتاش میمونه، نیروهاش میمونه، آلترناتیواش میمونه. اون موقع بعد این برنامه رو اجرا کنی، وگرنه اون داره جامعه رو میاره جلو، چون خلک پیش نمیاد تو جامعه. جامعه وقتی تولید میکنه بر مبنای مناسباتی تولید میکنه، یا مناسبات منه که اون وقت منو ابقا میکنه، یا مناسبات اونه که اونو برمیگردونه. این سوال اساسی انقلاب پروکاری واسه من. رفیق میگن خط اصولی هم اگه اون موقع بود سرکوب میشد. ما نسخه برای گارانتی نمی‌نویسیم که اگه ما یه چیزی میگیم یه وردی بلدیم که اگه خط اصولی اینو بدونه هیچ وقت هم سرکوب نمیشه. معلومه سرکوب میشه، ممکنه بشه، ولی این توهم که گویا در قیاب به یه خطی که میدونه میخواد با آینده جامعه چی کار بکنه، با تعهدگیری از قدرتمندان جامعه به اینکه بیاید تو رو خدا قدرتتون رو تقسیم کنید با توده‌های وسیع‌تر، ما تضمینی پیدا میکنیم برای سرکوب نشون. خط اصولی توهم بورژوا الکتوراله، یه توهم پارلمانیه. حتی دولت پارلمانی هم قدرت اینطوری به کسی نمیدن، قدرت متمرکز میشه تا بتونه قشر رو نمایندگی کنه. تو دو دیکتاتوری پروتاریان قدرت ناگزیر متمرکز بشه، تو همون شوراها هم بالاخره شوراها تصمیم میگیرن، نه هر کار تک کارگری تو خونه شوراها تصمیم میگیرن. با این استدلال فرد میتونه کی بیاد بگه شوراها تو دایره کارگر از تصمیم گیری مستقیم دوره کنه؟ اینا گفته میتونه گفته بشه. بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که خط اصولی اگه میخواست سلاحی برای مبارزه داشته باشه توی سال 1924 بعد طرح الغای کار مزدی رو میداد طبق کارگر پشت خودش بسیج میکنه. ممکن اون نتونه بسیج کنه، ممکن جای درش رو بگیره، ممکن عقب باشه. میره قبلی ارتش سرخ کاملا رام آپارات اصطلاح فراکسیون استالین کرده باشه، اونا بیان سرکو، همه اینا ممکنه. تضمینی الان این نمیخوام بگیم، من میخوام امکان پیروز شدن رو توضیح بدم. من اشتران نپذیری شد حتما الا بلا با این چیز پیروز میشیم، این استدلال ما نیست. در حال اختلافی که اینجا مطرحه که رفیق غلام این دفعه از سر دهقانا برای اولین بار به نظر من از سر اینکه این دولت دولت کارگری دهقانی بود، این به این فرمانی جلیل به نظر دوباره برمیگرده سرش، اینه که قدرت طبقه کارگر در روسیه مستقر نشد. به نظر من شد خیلی خوبه میخوام صحبت کنیم، بریم سر این صحبت کنیم که آیا به حکومت بولشویکی میشه گفت دولت خود قدرت پرولتاریان؟ به نظر من میشه گفت، باید گفت، چون 60 میلیون کارگر معاصر اون موقع اینو گفتن و امیدشون رو بهش بستن و واقعا هم مبارزه کردن و دقیقا هم حاکم بودن به سرنوشت خودشون، تصمیم گرفتن که بورژوازی نیروی نظامی نداشته باشه رو خاک روسیه و اینو عملی کرد، تصمیم گرفتن که ارتش نظامی وجود نداشته باشه عملیش کرد، تصمیم گرفتن با دهقان چنین و چنان بکنن، غلط تصمیم گرفتن، درست ولی عملیش کرد. این برای ما جای سوال نیست. واقعا من میگم گره بس اینجاست، اون تو دیدگاه‌های نقش محوری داره. پذیرش حکومت بولشویکی شورایی ناشی از قیام اکتبر به عنوان حکومت کارگران روسیه ولی در شکل دولت موقت انقلابیشون و غیره شرط حیاتی ادامه بحث سوسیالیستی. اگه کسی اون انقلاب اسم انقلاب سوسیالیستی قبول نداره، از یه جای دیگه باید بریم بحث کنیم. به نظر من به سال 19 و 20 رفتش میدیم، بگیم دولت، بگیم روسیه که 70 درصدش دهقانیه نمیتونه دولت پرولتاری داشته باشه. خب میگن یه دینا، چرا استقلال رو تحت مستجمش جلو نبریم؟ چرا از هر دیدگاهی یه تیکر رو میریم میذاریم صد و بحث میکنیم؟ به نظر من خب شما رو دارم منطقی بحثتون ببرید تا اونجا دیگه. دولت دیکتاتوری پرولتاری در روسیه اصلا تشکیل نشد. خیلی خب این یه بار توی فرمانبندی گفت، این توی فرمانبندی به من بگید چجوری میتونست تشکیل بشه؟ من شخصا اختلاف خیلی عمیقی حس میکنم. به نظر من تشابه موافقت همون سر این که باید برای برنامه اقتصادی داشت نمیدونم فلان اینا باعث نمیشه که این اختلاف پرده پوشی بشه. اختلافی که من دارم میگم اختلافیست بین همونطور که اول بحث گفتم تلاش برای یه نگرش سوسیالیستی به انقلاب اکتبر که درش حرکت تاریخ ساز طبقه کارگر به رسمیت شناخته میشه، با یه اختلاف با یه موضع روشنفکرانه کتابی و روی کاغذی که بنا به یه تعاریف از پیشی طبقه کارگر در روسیه قدرت رو نگرفته است. این هم مکاتب وجود داره. من این اختلاف رو تو همینقدر عمیق حس میکنم بدون اینکه احساس حق بجانبی بکنم. میگم دو رگ است، بشینیم بحث کنیم هر چقدر میخوام بحث کنیم، ولی اختلاف رو لای نقاط تشابه حلش نکنیم.